سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. اسرائیل صدها حمله هوایی را بر جنوب و شرق لبنان در 23 سپتامبر انجام داد که در نتیجه 492 تن به شمول 35 کودک و 58 زن کشته شدند. وزارت صحت لبنان گفته که بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که اردوی اسرائیل از باشندگان این مناطق خواسته که فوراً مکانهایی را ترک کنند که در آنجا بر اساس ادعایش حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، اسلحه را انبار کرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسد. هزاران تن از جنوب لبنان فرار کردند. از زمان جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 این بزرگترین خروج مردم محلی است. بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده می خواهند با تصویب یک لایحه جدید تمامی کمک های مالی امریکا و افغانستان به علت به گفتهشان احتمال قرار گرفتنش در دست طالبان متوقف شود. جوش بریچن نماینده حزب جمهوری خواه که این لایحه را پیشنهاد کرده با شبکه فاکس نیوز گفته که با خروج پرهرج و مرج نیروها و دستور اداره رئیس جمهور بایدن و معاونش کامالا هرس از افغانستان، این کشور به دست طالبان سقوط کرد و اکنون پول مالیات دهندگان امریکا به نفع طالبان استفاده می شود. پیش از این آقای بایدن از خروج کامل نیروها از افغانستان دفاع کرده است. آقای بریچن تأکید کرده که به این قانون نیاز است تا اطمینان حاصل شود که پول مالیات دهندگان امریکا به گونه غیر مسئولانه دیگر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استفاده نمی شود. تاجیکستان می گوید از ماه جنوری تا آگست امسال به ارزش 82 میلیون دلار به افغانستان و ازبکستان برق صادر کرده. با اساس گزارش رسانه های تاجیکستان، این صادرات نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریبا 3 میلیون دلار کمتر است. تولید برق در تاجیکستان در این مدت به 15.4 میلیارد کیلووات ساعت رسیده که از جمله حدود 1 میلیارد کیلووات ساعت یا 6.5% صادر شده. از این مقدار برق 80% به افغانستان و 20% به ازبکستان صادر شده. تاجیکستان در سال 2024 قراردادهای صادرات برق با این دو همسایه خود را امضا کرد. افغانستان تا 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همجوار ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. و حداقل 388 تن در اثر بیماری کولرا در 3 ماه گذشته در سودان جان باختند. مقامات صحی میگویند که حدود 13000 نفر در سودان به کولرا مبتلا شدند. این بیماری بیشتر در شرق سودان، جایی که میلیون ها نفر از بیم جنگ در آنجا پناه گرفتند، شایع است. این مناطق در این اواخر شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر نیز بود. در اعلامیه روز دوشنبه وزارت صحت عامه سودان آمده که کولرا از جمله 18 ولایت این کشور در 10 ولایت شایع شده. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله. نزدیک به 7.5 میلیون کودک دچار سوی تغذیه برای درمان در افغانستان بستری شدند.
طفلکان به سوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است، یکی دیگه یک سال است سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر خشک بدم. بعد از اینکه از وظیفه یک سال میشه برکنار شدم، دیگه چیزی بعد استرس نبود.
بازداشت ده ها صرف به اتهام نداشتن جواز فعالیت گرفتن این جواز چقدر دشوار است؟
طولی که بابت مجوز میگیرن ضمانت بانکی است 66 تا مدل تقریبا به $1,000,000 میشه. یک استیتمنت بانکی هم میخوان که تقریبا 650 لک افغانی نزدیک به $1,000,000 یک استیتمنت بانکی میخوان.
دهقانان در ولایت سرپل خواهان بازار فروش محصولات کنجدشان هستند.
ما تقریبا 3 جریب زمین همینجا کنجد کشت کردیم. از دولت خود میخواهیم که یک صادرات خوب داشته باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. تا لحظات دیگر به مسائل مربوط به افغانستان خواهیم پرداخت، اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، در نتیجه صدها حمله هوایی اسرائیل بر لبنان نزدیک 500 تن کشته شدند. گزارش شده که ده ها زن و کودک مشمول قربانیان هستند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
در ادامه نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل روز دوشنبه، تیاره‌های جنگی قوای هوایی اسرائیل حملات در جنوب و شرق لبنان انجام داد. این مرگبارترین روز بعد از آغاز نزاع میان حزب الله لبنان و اسرائیل در ماه سنبله سال گذشته پنداشته می شود. اعلامیه وزارت صحت عامه لبنان گفت که اکثر قربانیان این حملات زنان، اطفال و کارمندان مؤسسات امداد رسانند. آنسو اسرائیل می گوید که در حملات روز دوشنبه 300 هدف را مورد حمله قرار داده و حملات خود بر مراکز نظامی حزب الله را ادامه می دهد. اسرائیل افزود که علت افزایش تلفات این است که در خانه‌هایی که هدف قرار گرفت اسلحه انبار شده بود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که به دنبال این حملات هزاران نفر از جنوب لبنان به بیروت فرار کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود گفت که شاهرای عمومی از شهر ساحلی سیدا به سوی بیروت با وسایط کسانی که از جنوب به سوی بیروت در حرکتند مزدحم شده است. اردوی اسرائیل در آستانه این حملات به لبنانی‌ها هشدار داد که از ساحات مربوط به حزب الله لبنان خود را دور کنند. نظامیان اسرائیلی از پلان حملات وسیع و دقیق علیه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است خبر دادند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که تیاره‌های جنگی اسرائیل در جریان 30 دقیقه بیش از 80 حمله در جنوب لبنان انجام دادند و همزمان شرق لبنان نیز شاهد حملات شدید قوای هوایی اسرائیل بود. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه با آغاز حملات تایید کردند که صدای حملات شدید در جنوب و شرق لبنان شنیده شده است. سخنگوی اردوی اسرائیل در نشست خبری صبح روز دوشنبه در یک پیام بی سابقه خود به مردم در قریه‌های لبنان توصیه کرد که از محل ساختمان‌های مربوط به حزب الله و مراکز این حزب خود را دور کنند. ادمیرال دانیل هگاری گفت که اردوی اسرائیل حملات وسیع و دقیق بر همه مراکز به گفته وی دهشت افکنان در سراسر لبنان انجام می دهد و این حملات ادامه خواهد داشت. حملات هوایی شدید روز دوشنبه اسرائیل بر جنوب و شرق لبنان بعد از آن انجام شد که حزب الله لبنان یک روز قبل از آن بیش از 100 راکت به مناطق شمال اسرائیل شلیک کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، همچنان می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف می گوید که نزدیک 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه برای درمان در افغانستان بستری شدند. این اداره گفته که غذای مقوی برای درمان این کودکان خیلی مهم است. در این حال خانواده های شماری از این کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان می گویند که بنابر مشکلات اقتصادی کودکانشان از سوی تغذیه رنج میبرند. ستار فروغ گزارش میداد.
یک اداره سازمان ملل متحد از آمار بلند کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان خبر میدهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در این کشور برای درمان بستری شدند. این اداره در شبکه اکس تویتر سابق روز یک شنبه نوشت که غذای مقوی برای درمان سوی تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونیسف تنها نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. برخی از والدین در این کشور میگویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کودکان آنان از سوی تغذیه رنج میبرند. یک زن در ولایت قندوز که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که دو کودکش دچار سوی تغذیه اند.
دو فلکان به سوی تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. چون شیر به شیر بود، سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر و خشک بتم. بعد از اینکه از وظیفه 1 سال میشه برکنار شدم، دو تا همزمان شیر میدادم، دیگه چیزی به دسترس نبود، یکان بسکیت میدادم. بالاخره در سوی تغذیه گرفتار شدن. حالا که در این کندوز مراجعه میکنیم، اولش نوبت نمیرسه، اگر نوبت هم برسه یک دو تا مواد تغذیه را میتن خلاص.
از سوی دیگر امید مرد در کابل میگوید که یک کودک 5 سالش به سوی تغذیه مبتلاست.
این خطرکی 1 سالگی وقتاش بسیارم چاقق بود، حال که بعد از این 3 سال تغییرات زندگی مسائلی بیچاره بسیارم تلاغه انداخته و معلوم میکنه که البته اندازی بازیش از نرمال نیست. سوی تغذی سپاس دیگه گفتن بستری شد شفاخانه.
دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا میگویند که شمار کودکان دچار سوی تغذیه در این شفاخانه افزایش یافته است. رحمان الله زدران یکی از این دکتران گفت که کودکان زیاد در این شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
مشمان زیادی پا که پاوسط وزارت او امنمون حوزوی شفاخانه.
شمار کودکان در شفاخانه زیاد است. اگر به گونه ی اوسط بگویم، در شفاخانه حوزوی پکتیا در تابستان روزانه تا 35 و 40 کودک در بستر داریم. این شمار در زمستان کم می شود، زیرا بسیاری از کوچی ها نقل مکان می کنند و به جاهای دیگر می روند. به این دلیل شمار کودکان به 25 تن می رسد. به گونه ی اوسط اگر شمار کنید، تا 1,000 یا 1,200 کودک به این شفاخانه آورده می شوند.
سازمان جهانی صحت در ماه سنبله گفته بود که بر اثر گسترش بحران ناامنی غذایی در افغانستان 2,900,000 کودک با سوی تغذیه روبروند. با گفته این سازمان از میان این کودکان بیش از 850,000 تن با سوی تغذیه حاد دوچارند. برنامه جهانی غذا WFP در گزارش در ماه سنبله گفته بود که با دلیل کمبود شدید بودجه بیش از 1,000,000 زن و کودک در افغانستان از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم شدند. این اداره سازمان ملل متحد هشدار داده بود که بر اثر کمبود بودجه بیشترین آسیب به زنان و کودکان وارد می شود. WFP قبلاً گفته بود که این اداره از هر 3 کودک دچار سوی تغذیه تنها به یکی آنان می تواند کمک کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانه آزادی بیان گفته که برخی از خبرنگاران افغان با خطر اخراج از ترکیه روبرو هستند.
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم شب و روز. میگم 3 ماه دیگه اگر که ما کمیلی کمرد بخوره بخوایم ترد شوام، یعنی مرا دیپورت کنن در کشور افغانستان، بعد سرنوشت میلیون ها دختری که در بخش سپورت یا میلیون ها خبرنگاری که در بخش خبرنگاری اونجا بی سرنوشت شدن و تا بی فجی کشته شدن و به اون سرنوشت دچار شوام.
بیشتر تا لحظات دیگر 10 تن از صرافان در ولایت هرات بازداشت شدند. گزارش شده که این صرافان دستفروش جواز فعالیت ندارند. صرافان هرات پیش از این به خاطر شرایط اخذ جواز صرافی اعتراض کرده بودند. سلطان محمد سرور گزارش میداد.
گزارش ها از هرات میرساند که مقامات طالبان در شهر هرات 10 نفر صراف را بازداشت کردند. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که افراد بازداشت شده اکثر صرافان دستفروش یا کسانی هستند که با سرمایه نسبتا اندک برای امرار معاش صرافی می کنند. در یورش های افراد امنیتی بر این صرافان تعداد از مشتریان که پول تبدیل می کردن نیز در این جمع بازداشت شدند. گزارش ها می رساند که در مجموع 170 نفر بازداشت شدند و برخی از این صرافان بعد از چندین ساعت بازداشت رها شدند. صرافان که رها شدند می گویند که لاتکوب نشدند، ولی در شرایط دشوار که اجازه دریافت خوراک از خانه نداشتند محبوس بودند. اما یک تن از صرافان هرات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مدتی می شود که به همه صرافان از سوی مقامات ابلاغ شده که جواز بگیرند. جواز با پول و ضمانت مالی سنگین اخذ می شود و صرافان دست فروش که توانایی اخذ جواز را ندارند بنا به درخواست شرکت های صرافی بازداشت شدند و کسانی که مجوز دارند کار خود را می توانند پیش ببرند.
پولی که بابت مجوز میگیرن ضمانت بانکی است، 66 تا مدل تقریبا به $1,000 میشه. یک استیتمنت بانکی هم میخوایم که تقریبا 650 لک افغانی نزدیک به $1,000,000 یک استیتمنت بانکی میخوایم که هر طرف باید نمی مبلغ پول داشته باشه که جواز براز داده شه. و یک از لایه‌های افغانستان بانک همین بود که باز خود صرافان این موضوع را به بانک مراجعه کردن که در ما این مبلغ زیاد که پرداخت میکنین باید یک اصول چیزی هم داشته باشه. اگه باز این دستفروشا و دیگه اینا رو باز طبق خواسته خود صرافا بده، البته باز اینا خواستن که اینا جمع شون.
قبل از این حکومت طالبان به صرافان در پایتخت کابل و چندین شهر بزرگ دیگر نیز شرط گرفتن جواز را ابلاغ کرده است. صرافان می گویند حکومت برای گرفتن جواز صرافی پول و ضمانت بانکی هنگفتی را وضع کرده است. حکومت طالبان شرایط جدید گرفتن جواز صرافی در هرات را در ماه اسد به اجرا گذاشت. در آن وقت نیز دهاتن از صرافان هرات با تجمع در مقابل دفتر والی اعتراض کرده گفتند که هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از حد توان بسیاری آنها بالاتر است. اکثر صرافان دستفروش هرات روز یکشنبه بازداشت شدند. حکومت طالبان هنوز درباره بازداشت آنها تبصره نکرده است. با تنفیذ شرط گرفتن جواز صرافی در ماه سرطان، ده ها صراف سیار در سرای شاهزاده کابل با خطر از دست دادن کار و روزگار خود روبرو شدند. شماری از کارشناسان اقتصادی با آنکه من صرافی های دستفروش را گام برای قانونمند شدن این روند می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که این کار نیاز به مدیریت مسلکی دارد تا صرافان دستفروش نیز بتوانند به کارشان ادامه دهند.
بیشتر از خبر.
خانه آزادی بیان گفته برخی از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند با خطر اخراج روبرواند. این نهاد روز گذشته با نشر بیانیه از حکومت ترکیه خواست که جواز اقامت خبرنگاران افغان را تمدید کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پی نگرانی ها از اخراج خبرنگاران، فعالان حقوق زن و جامعه مدنی در کشورهای همسایه و منطقه، اکنون برخی از نهادهای حامی خبرنگاران افغان از وضعیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. خانه آزادی بیان افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که آن عده از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند، اکنون با بی‌سرنوشتی و خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان گفته که بسیاری از خبرنگاران افغان در ترکیه برای تامین مخارج زندگی خود مجبور به انجام کار شاقه و غیر حرفه‌ای، از جمله کار ساختمانی، خیاطی و دکانداری شدند که این امر آنها را از کار رسانه‌ایشان دور کرده و آنها نمی‌توانند بدون داشتن مجوز ویژه به گونه قانونی در رسانه‌ها کار کنند. این نهاد از حکومت ترکیه خواسته مجوز اقامت خبرنگاران افغان را جهت محافظت از آنها در برابر تهدید اخراج تمدید کند. در ادامه از کشورهای غربی خواستار آن شده تا به پرونده‌های پناهندگی خبرنگاران افغان در ترکیه رسیدگی کنند. این در حالی است که در 3 سال گذشته خبرنگاران افغان پس از حاکمیت طالبان و تهدیدهای موجود در برابر شهرشان به کشورهای همسایه پاکستان و ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه رفتند. یک خبرنگار زن در ترکیه بر رادیو آزادی گفت تنها 3 ماه از کملیک یا سند اقامت او باقی مانده که در صورت عدم تمدید اخراج به افغانستان او را با مشکلات امنیتی روبرو خواهد کرد. او به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم شب و روز، میگم 3 ماه دیگه اگر که ما کملیکم رد بخوره بخوایم ترد شوم، یعنی مرا دیپورت کنن در کشور افغانستان، بعد سرنوشت میلیون ها دختری که در بخش سپورت یا میلیون ها خبرنگاری که در بخش خبرنگاری اونجا به سرنوشت شدن و تا به فجی کشته شدن و به اون سرنوشت دچار شوم، چرا که ما بسیار در سوشل میدیا کار کردیم و این که خواهش ما خواست ما از کشور کشوری که میزبان ما هستی است که بتانند در بحث اقامه دراز مدت با ما همکاری داشته باشن. و
یک خبرنگار مرد نیست که مشکلات مشابه دارد و خواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر نشود، برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
امروز دولت ترکیه هم علیه تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی سو دیپورتی اجباری از طرف کشور ترکیه و با تفاهم سفارت افغانستان و همچنان اداره مهاجرات کل ترکیه این قرارداد امضا شده و تمام خبرنگارا ترس از این داریم که فردای روز بر افغانستان برویم و تمام و همه آزادی که داشتیم و داریم قبلا اندک از پیش ما گرفته شد و در دوره سیاه قرار بگیریم. شرایط بسیار سخت روحی و روانی را ما فعلا قرار داریم. لطفا به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنید.
با این حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با تایید وضعیت نامناسب و تهدید اخراج خبرنگاران افغان در ترکیه از کشورهای غربی میخواهد که خبرنگاران افغان را به کشورهای امن انتقال دهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز برای رادیو آزادی گفت:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند، در کمپ ها مدتی بودند و حتی برایشان هشدارهای داده میشد که آنها ناامید میشدند از زندگی و فعلا هم همین وضعیت ناگوار جریان داره. مرکز خبرنگاران افغانستان از سایر نهادهای بین المللی خواستار این هست که بتوانند این خبرنگارانی که در معرض دیپورت شدن قرار دارند و جانشان هم در افغانستان مسئول نیست، کمک کنند به دولت‌های کشورهای غربی معرفی کنند تا اینکه اینها هم بتوانند به زودترین زمان در یک مکان امن قرار بگیرند.
این در حالی است که پیش از این نیز خبرنگاران افغان و نهادهای حامی خبرنگاران در ایران و پاکستان از خطر اخراج آنها ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری با پرونده های پناهندگیشان شدند. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد انتظار دهقانان در ولایت سرپل از نبود بازار برای فروش محصولات کنجدشان شکایت می کنند. آنها می افزایند که امسال به قدر کافی کنجد کاشتند و حاصلات خوب برداشتند، اما بازار برای فروش آنها ندارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دهقانان آغاز می شود.
سینم دهقانی ما اگر دولت توجه کنه دما مردم از این قدر زیادتر خوبتر میشه. ما از دولت
شماری از دهقانان ولایت سرپل از افزایش حاصلات کنجد خرسند هستند، اما از مقام های محلی طالبان میخواهند تا برای محصولاتشان بازاریابی کنند. سید موسی باشنده قریه بلغلی مرکز سرپل یکی از دهقانان کنجدکار این ولایت است که 30 سال سابقه کاری در این عرصه دارد. او از نبود مرکز پروسس، جمع‌آوری حاصلات به شکل سنتی و نبود مارکت و بازاریابی کنجد شکایت دارد. این دهقان برادی وازادی می گوید که حتی پیشوران کوچک و سنتی سرپل هنوز محصولات تیلیشان را توسط آسیاب‌های ابتدایی که توسط شترها و سایر حیوانات چرخانده می شود پروسس می کنند و بازار مناسبی هم برای فروش ندارند.
کنجی دو جلی با کشت کردیم، مصرفش هم مقضیت نیست، اما مقصد کود می خواهی آو این چیزا می خواهی. دیگه از امارت اسلامی خواهش مندیم که بازار افغانستان چیز کنه، درست کنه، با بازار خارج کنجد حاصل ما را پیدا کنه.
راز محمد یک دهقان دیگر که برای فروش به بازار کنجد آورده نیز نگران سرد شدن بازار کنجد در سرپل است. او میگوید که دهقانان ولایت سرپل همه ساله نباتات تیلی چون کنجد، زغر و گل آفتاب پرست به پیمانه زیاد کشت میکنند که سالانه حاصلات فراوان از آن به دست میآورند. اما نبود بازار آنها را سخت نگران میسازد.
ما تقریبا 3 جرب زمین همجا کنجد کشت کردیم. از دولت خود میخواهیم که یک صادرات خوب داشته باشیم، دیگر یک نفقه اهل و اولاد خانه پیدا کنیم.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالب بان در ولایت سرپل به جای آن که طرح مشخصی ارائه کنند میگویند که امسال در سرپل کنجد زیاد کشت شده و دهقانان از بابت فروش آن ضرر نخواهند کرد. شریف الله مستق، عامل کشاورزی ریاست زراعت سرپل، به افزایش حاصلات کنجد اشاره میکند.
در سال 1402 در ولایت سرپل 424 متریک تن کنجد تولید گردیده بود. امسال در سال 1403 تولید کنجد در ولایت سرپل 584.4 متریک تن پیش بینی شده است که 16% نشان دهنده افزایش حاصلات کنجد نظر به سال گذشته است.
ولایت سرپل یکی از ولایت های زراعتی در شمال افغانستان است که بیش از 44,000 هکتار زمین زراعتی آبی و 32,000 هکتار زمین زراعتی للمی دارد که معیشت اکثر نفوس آن رابطه مستقیم با زراعت دارد. کنجد افغانستان که دارای شهرت و کیفیت خوبی است، نه تنها در ولایت سرپل بلکه در دیگر ولایت ها از جمله جوزجان نیز به صورت للمی و آبی کشت می شود. در همسایگی سرپل برخی از تاجران در ولایت جوزجان می گویند که قبلا این محصول در شهر شبرغان مرکز این ولایت پروسس و از رای زمین عمدتاً به ترکیه صادر می شد. اما حالا که در خود ترکیه کنجد فراوان کشت شده، کنجد افغانستان را نمی پذیرد. با گفته تاجران جوزجان، پیش از حکومت طالبان سالانه 40,000 تن کنجد پروسس و به ترکیه و عراق صادر می شد. از کنجد نه تنها در تولید روغن بلکه در تهیه انواع شیرینی نیز استفاده می شود. حلوای کنجد که بیشتر در شهر آقچی جوزجان و نیز در ولایت بلخ تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک پشک در ایالات متحده بیش از 1200 کیلومتر فاصله را پیموده. این پشک چندین هفته هم ناپدید بوده. اصل ماجرا در این گزارش.
پشک یا گربه به نام رایان بیو در جریان یک میله در پارک ملی یلوستون مفقود شد. ماجرا از این قرار بود که سوزان آنگیانو در 4 جون با پشکایش به جنگل رفت. در این جنگل رایان بیو به میان درختان رفت و دیگر بر نگشت. آنگیانو و همسرش بانی به مدت 4 در جنگل به دنبال این پشک بودند، اما نتوانستند او را پیدا کنند. ماه گذشته شرکت میکروچپ به آنگیانو اطلاع داد که پشک در یک پناهگاه حیوانات در کالیفرنیا است. این منطقه 1280 کیلومتر با منطقه که پشک از آنجا ناپدید شده بود فاصله دارد. این پشک زمانی پیدا شد که زن در روزویل او را در حال راه رفتن در جاده دید، اما با تلاش های زیاد نتوانست او را بگیرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و به پناهگاه حیوانات منتقل کرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و به پناهگاه حیوانات برد. روز بعد آنگیانو از موضوع خبر شد و به سمت راسویل رانندگی کرد و پشکش را تسلیم شد. پشک در مدت چندین هفته مفقودی 6 پوند وزن کم کرده بود. سوزان آنگیانو به اسوشیتد پرس گفت:
من واقعا معتقدم که او این سفر را به تنهایی انجام داده. پنجه هایش خراش برداشته، 40% وزنش را از دست داده. به دلیل تغذیه نکردن پروتین بدنش خیلی کم شده. کسی همراهش نبود که برایش رسیدگی کند.
انگویانو افسود که حالا به پشکایش در کنار مایکروچپ جی پی اس نصب کرده تا از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری شود. رادیو آزادی.